دوازده نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در اولین ثانیه‌های شروع 29 آبان ماه در ایران، هر جایی که در ایران به سر می‌برید و صدای ما رو در بامداد دوشنبه می‌شنوید. همطور سلام می‌کنیم به شمایی که بیرون از ایران هستید و با رادیو فردا همراه شدید. باز هم با مجله نیمه شب رادیو فردا ما اینجا هستیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل در 45 دقیقه برنامه زنده با همکارانم که تلاش کردن با گزارش ها و خبرهاشون شما رو بروز کنن تا درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان بشنوید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا مثل همیشه اول خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار باز هم همچنان با ما باشید، براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. فهیمه خضر حیدری در استودیو هست، با سلام به تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام به شما شنوندگان و همراهان این ساعت از رادیو فردا. منابع بیمارستانی در غزه خبر دادند که در حمله‌های هوایی روز یکشنبه ارتش اسرائیل به غزه 21 فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در میان کشته شدگان 5 زن و 8 کودک هستند. به گفته منابع این بیشترین تلفات غیر نظامیان در یک روز در طول درگیری‌های چند روزه گذشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های مصری که نامشان فاش نشده گزارش داده است که یک مقام ارشد اسرائیلی برای گفتگو درباره آتش بس با غزه وارد قاهره شده است. هنوز مقام‌های اسرائیلی درباره این خبر اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ارشد حماس گزارش داده است که گفتگوهای در جریان برای برقراری آتش بس مثبت بوده و هم اکنون بر روی شرایط این آتش بس متمرکز است. این گزارش می‌افزاید که حماس می‌خواهد این آتش بس با ضمانت آمریکا مهمترین حامی اسرائیل همراه باشد. در ایران علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفته است برای سفر به غزه با وزیر خارجه مصر تلفنی گفتگو کرده است. به گزارش ایسنا آقای صالحی که در نشست رسانه‌ای گفتگوی ملی سوریه سخن می‌گفت افزود که قصد دارد همراه با تعدادی از نمایندگان مجلس و هلال احمر به غزه سفر کند. به گفته علی اکبر صالحی قرار است وزیر امور خارجه مصر پاسخ این درخواست را پس از بررسی اعلام کند. نخستین نشست گفتگوی ملی سوریه روز یکشنبه در تهران به پایان رسید. به گزارش ایسنا علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان این نشست در کنفرانس خبری با انتقاد از مسلح کردن شورشیان سوری از سوی بعضی از کشورها این اقدام را خلاف موازین حقوق بین الملل خواند و اعلام کرد که ایران قصد دخالت در امور سوریه را ندارد و افزود که هدف این نشست پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز سوری بدون دخالت خارجی است. آقای صالحی گفت تا این لحظه توافق شده است که یک کمیته پیگیری تشکیل شود که افراد تشکیل دهنده آن با اجماع توسط خود سوری ها و از میان گروه های مختلف معرفی می شوند. و یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود روز یکشنبه از بررسی طرح تشکیل قرارگاه اقتصادی در هیئت رئیس مجلس خبر داد. این نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفت بر اساس این طرح از هر قوه 2 نماینده در این قرارگاه اقتصادی حضور خواهند داشت و برای موضوعهای کلان اقتصادی کشور تصمیم گیری خواهند کرد. این نماینده مجلس اضافه کرده که طبق این طرح بحران مدیریت اقتصادی از یک قوه در میان 3 قوه توضیح خواهد شد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که هیئت رئیس هنوز در خصوص این طرح به تصمیم نهایی نرسیده. اما نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت خرابی‌های ورزقان به قدری گسترده است که هنوز همه ی حادثه دیدگان اسکان داده نشدند و دولت تنها 15% از مسکن‌ها را آماده کرده است و تحویل داده. این را هم بشنوید که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت رئیس جمهوری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس باید در صحنه علنی حاضر شود. این مطلب را روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد. آزاده
متشکرم از فهیمه خضر حیدری. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراهی ما باشید. 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا بشنوید. اما اگر هم دسترسی به اینترنت دارید حتما سری بزنید به سایت ما و خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه آخرین اخبار مربوط به درگیری بین اسرائیل و حماس و موضع‌گیری آمریکا و ایران در برابر این حملات. افزایش قیمت بلیت هواپیمایی صادر از تهران به سایر شهرهای جهان تا 105%.
این احتمال وجود داره بعضی تخفیف‌ها داده بشه، ولی شرکت‌های هواپیمایی هم بالاخره تابع عرضه و تقاضا هستن.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا تا 25 دقیقه دیگه در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر بشنوید. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورش از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات فلسطینی‌ها حمایت می‌کنه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کشورهای منطقه خواسته برای حماس سلاح و تجهیزات نظامی بفرستند. همه اینها در حالی هست که بسیاری از سیاستمداران در تلاش هستند اسرائیل و حماس رو به آتش بس تشویق کنند. جزئیات بیشتر رو از فرین آسمی بشنویم.
پزشکان فلسطینی میگویند روز یک شنبه 10 شهروند غیر نظامی در حمله هوایی اسرائیل به یک خانه در غزه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، پزشکان میگویند این 10 نفر شامل 3 زن، 6 کودک و 1 مرد بودند که در خانه 3 طبقه کشته شدند. در همین حال، ارتش اسرائیل میگوید سیستم دفاع ضد موشکی این کشور که به گنبد آهنین معروف است، 2 خمپاره را که از سوی غزه به تل آویو شلیک شده بودند، خنثی کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه در بانکوک شبه نظامیان فلسطینی را در بحران غزه مقصر دانست.
بگذارید ببینیم اینجا اتفاق غیر منتظره چیست که بحران کنونی بین اسرائیل و شبه نظامیان حماس را موجب شده. این اتفاق چیزی نیست جز تعدادی از موشک‌ها از سوی غزه که نه تنها بر سرزمین‌های اسرائیلی فرود می‌آیند، بلکه در مناطق مسکونی ریخته می‌شوند. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند موشکباران بر روی شهروندانش را از خارج از مرزهایش تحمل کند. ما به طور کامل از حق اسرائیل برای دفاع از خودش در برابر موشکهایی که بر خانه‌های مردم و محل‌های کار آنها فرود می‌آید و غیر نظامیان را می‌کشد دفاع می‌کنیم.
با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترجیح این است که این بحران بدون تشدید فعالیت‌های نظامی در غزه پایان یابد. گفته‌های باراک اوباما پس از آن ایراد شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت اسرائیل آماده است تا به طور قابل توجهی عملیات نظامی علیه غزه را گسترش دهد. روز یک شنبه، 5مین روز پیاپی بمباران غزه توسط نیروهای اسرائیلی از هوا و دریا بود. 2 ساختمان رسانه‌ای در غزه روز یک شنبه هدف قرار گرفتند. از جمله یکی از آنها دفتر تلویزیون حماس بود. در دیگری هم تعدادی از رسانه‌های خارجی ساکن بودند. گزارشگران بدون مرز حمله اسرائیل به این ساختمان‌ها را که گفته می‌شود 6 روزنامه‌نگار فلسطینی را زخمی کرده و به وسایل و تجهیزات آنها آسیب زده محکوم کرد. شبکه پرس تی وی، تلویزیون انگلیسی زبان ایران، گزارش داد که دفتر این تلویزیون در غزه 2 بار هدف قرار گرفته است. ارتش اسرائیل می‌گوید آنتن‌هایی را روی سقف این ساختمان‌ها هدف قرار داده بود که حماس از آنها برای برقراری ارتباط با نیروهایش استفاده می کند. در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه گفت کشورهای منطقه باید سلاح و امکانات لازم را به جای سوریه به فلسطینی ها برسانند تا در مقابل اسرائیل به کار گرفته شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی گفت که اسرائیل سلاح و تجهیزات نظامی را از آمریکا و کشورهای غربی دریافت می کند. در این صورت کشورهای منطقه چرا نباید به فلسطینی ها سلاح برساند؟ گفته های علی لاریجانی یک روز پس از آن ایراد شد که احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، کشورهای اسلامی را به انتقام از اسرائیل به دلیل حملات مرگبار به غزه تشویق کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم روز یک شنبه گفت اسرائیل به پایان راه رسیده و در گذشته 3 جنگ به راه انداخته و در سالهای اخیر هم به غزه و لبنان حمله کرده و خیال تهاجم علیه سایر کشورهای منطقه را در سر خود می‌پروراند. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور سیاست خارجی، هم به خبرگزاری ایرنا گفته که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، همدست اسرائیل در حملات علیه فلسطینی هاست. به گزارش خبرگزاری های خارجی، فلسطینی ها میگویند تا کنون 60 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. اسرائیل میگوید 3 شهروند غیر نظامی اش با راکت های فلسطینیان کشته شدند.
گزارش فینا سمیر رو شنیدید در مورد درگیری‌های بین اسرائیل و حماس در نوار غزه، اما شما درباره این بحران چی فکر می‌کنید؟ به نظر شما دولت مردان اسرائیلی و فلسطینی چطور باید به این درگیری نظامی پایان بدن و برای حل بحران شما از دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی چه انتظاری دارید؟ ما این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم. میتونید اونجا به این سوال جواب بدید یا اینکه با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با بقیه در میون بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما یک هفته بعد از اعلام موجودیت ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه، حالا فرانسه در یک اقدام تازه اعلام کرده که سفیر این ائتلاف رو به منظور مستقر شدن در پاریس میپذیره. این موضوع رو فرانسوا اولاند بعد از دیدار با رئیس ائتلاف ملی سوریه در کاخ الیزه در پاریس اعلام کرد. جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو از شاهین بشیری میشنویم.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پس از دیداری یک ساعت و نیمه با رئیس ائتلاف ملی سوریه معاذ الخطیب به خبرنگاران گفت ائتلاف سفیری در فرانسه تعیین خواهد کرد.
سکیلیورا ان امباسادور دو لا سوری ان فرانس کی سورا دزینیه.
معاذ الخطیب رئیس ائتلاف ملی سوریه نیز به خبرنگاران گفت منذر معخوص سفیر این ائتلاف در فرانسه خواهد بود.
رحبت الحکومه الفرنسيه بتعيين سفير وهو اعلن اسمه الان هو الدكتور منذر معخوص وهو من اكفا الشخصيات السوريه.
معخوص یکی از اعضای هیئت سوری بود که با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. او از طایفه علوی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز به آن منتسب است. به گفته الخطیب معخوص یکی از توانمندترین شخصیت‌های سوری است و ائتلاف را در پاریس نمایندگی خواهد کرد. ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون و انقلاب سوریه هفته گذشته با حضور اکثر طیف‌ها و گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در دوحه پایتخت قطر اعلام موجودیت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از سوی هولاند به نقل از الخطیب گفت که دولت آینده سوریه که آن را ائتلاف تشکیل خواهد داد همه بخش‌های جامعه سوریه به ویژه مسیحیان و علوی‌ها را در بر خواهد گرفت. او همچنین خاطر نشان کرد که دفتر معخوص در محلی غیر از سفارتخانه کنونی سوریه که فرانسه مالک آن نیست خواهد بود. سفارت سوریه در پاریس همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، اما سفیر آن دیگر مورد پذیرش دولت فرانسه نیست. معاذ الخطیب در رأس هیئتی از ائتلاف ملی سوریه صبح شنبه به کاخ الیزه رسید و مورد استقبال رئیس جمهوری فرانسه و لوران فابیوس وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری فرانسه، راه‌های حمایت از مناطق آزاد شده توسط مخالفان از جمله موارد مطرح شده در مباحثات دو طرف بود. موضع جدید فرانسه در پذیرش سفیر ائتلاف ملی سوریه 4 روز پس از به رسمیت شناختن این ائتلاف اعلام می شود. اولاند تأکید کرد که تلاش خود را به منظور قانع کردن کشورهای غربی و اروپایی برای به رسمیت شناختن شورای ملی سوریه ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که کشورش از مهمترین پشتیبانان متحد شدن اپوزیسیون سوریه بود، ائتلاف جدید را نماینده مشروع خواست مردم سوریه دانست. آمریکا هنوز ائتلاف ملی را به عنوان تنها نماینده مردم سوریه به رسمیت نشناخته است. بریتانیا که وزیر خارجه‌اش روز جمعه با الخطیب و دو معاونش دیدار و گفتگو کرده است، گفته است که کشورش برای اعلام موضع خود در قبال ائتلاف ملی سوریه چند روز زمان نیاز دارد تا تواند اوضاع را ارزیابی کند. اولاند پیشتر متعهد شده بود که مسئله مسلح کردن معترضان سوریه را با مقام‌های اتحادیه اروپا به بحث خواهد گذاشت. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا تاکنون مسلح کردن معترضان سوری به اسلحه پیشرفته را نپذیرفتند. آنها بیم دارند که این تسلیحات در اختیار تندروهای اسلامگرایی قرار گیرد که در میان مخالفان بشار اسد دیده می‌شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
14 دقیقه بامداد در تهران هست و این رو بگم که از طریق اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای آیفون و آیپد میتونید همیشه رادیو فردا رو بشنوید و هر جایی که هستید با رادیو فردا باشید. کافیه یه سر بزنید به صفحه اول وبسایت ما radiofarda.com و اطلاعات بیشتر رو توی صفحه اول ما پیدا میکنین. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه وارد بانکوک شد. رئیس جمهوری آمریکا توی اولین سفر خارجیش بعد از انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری قرار هست که توی این سفر از کشورهای میانمار و همطور کامبوج هم دیدار کنه. از فریدون زرنگار بشنویم.
باراک اوباما در آغاز سفر سه روزه خود به جنوب آسیا بعد از ظهر روز یکشنبه وارد بانکوک پایتخت تایلند شد. قرار است آقای اوباما روز یکشنبه با پادشاه تایلند و نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کند. بومیبول آدلیادج پادشاه تایلند زاده کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکا است. در کنار این دیدارها یک گردش در شهر بانکوک و دیدار از یک معبد، یک کنفرانس مطبوعاتی و یک ضیافت شام که به افتخار رئیس جمهوری آمریکا داده می شود از جمله برنامه اقامت یک روزه آقای اوباما در تایلند است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که باراک اوباما را در این سفر همراهی می کند قرار است با مقام‌های نظامی و امنیتی تایلند گفتگوهایی بر سر جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و دیگر مسائل مورد علاقه دو کشور انجام دهد. به گفته یه بن رودس از مشاوران شورای امنیت ملی آمریکا، سفر رئیس جمهوری آمریکا به تایلند نشانه از تقویت ادامه دوستی میان دو کشور است. تایلند پس از چین و ژاپن مهمترین شریک تجاری آمریکا در منطقه است. بخش اصلی سفر آقای اوباما به جنوب آسیا روز دوشنبه است، هنگامی که باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا سفر تاریخیش را به میانمار یا برمه سابق آغاز می‌کند. میانمار که تا چندی پیش نظامیان بر آن حکومت می‌کردند و روابطی تیره با آمریکا داشت، اکنون و پس از انجام اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد با آمریکا روابط خوبی دارد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی در واکنش به انجام اصلاحات سیاسی، آزادی خانم آن سان سوچی از حصر خانگی و برگزاری انتخابات آزاد، تحریم‌هایی را که علیه میانمار اعمال کرده بودند، لغو و در پی دادن کمک‌های اقتصادی به این کشورند. مشاور شورای امنیت ملی آمریکا میگوید اگر میانمار بتواند فرایند دموکراتیزه کردن جامعه را با موفقیت به سرانجام برساند، میتواند پیامی پرقدرت برای منطقه و سراسر جهان در بر داشته باشد. باراک اوباما روز دوشنبه در دانشگاه رانگون پایتخت میانمار برای دانشجویان سخنرانی خواهد کرد، جایی که اولین جوانهای مبارزه برای استقلال طلبی برمه در دهه 60 میلادی و مبارزه با دیکتاتوری نظامی در چند دهه بعد زده شد. باراک اوباما در ادامه سفر سه روزه‌اش به جنوب آسیا باز هم به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه وارد کامبوج می شود، کشوری که تا چند دهه پیش در کنار ویتنام علیه حضور نظامی آمریکا در منطقه می جنگید. باراک اوباما در سفر خود به کامبوج در نشست سالانه کشورهای جنوب آسیا و پاسیفیک آسیان که دو روز طول می کشد شرکت خواهد کرد. در آستانه ورود آقای اوباما به کامبوج، گروه‌های مدافع حقوق بشر و انتخابات آزاد در این کشور از رئیس جمهوری آمریکا خواستار کمک برای استقرار آزادی‌های فردی و اجتماعی شدند. دولت کامبوج پیشاپیش برگزاری کنفرانس آسیان و ورود آقای اوباما به کامبوج هر گونه اعتراض و گردهمایی مخالفان را ممنوع کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. همچنان با شما هستیم با سه تا گزارش دیگه که در ادامه میشنوید و برمیگردیم داخل ایران. از بدهکاری میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه به بیمارستان‌ها در ایران براتون گزارش پخش می‌کنیم، همطور در مورد آخرین وضعیت زلزله‌زده‌ها در آذربایجان شرقی و همطور در مورد افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما در ایران. شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران از روز چهارشنبه نرخ بلیط‌های صادره از مقصد تهران به بقیه شهرهای جهان رو تا 105% افزایش دادند. بنابر گزارش ایسنا این افزایش شامل خرید بلیط با دلار نمیشه و فقط معادل ریالی بهای این بلیط‌ها در اثر افزایش قیمت ارز در ایران هست. پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی به مقصد استانبول، میلان، دبی، پکن و فرانکفورت از جمله پروازهایی هست که قیمت اونها تا دو برابر افزایش پیدا کرده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسن فتحی خبرنگار در تهران رو پرسیده.
این مسئله ناشی از اون هستش که ارزش ریال ایران در قبال ارزهای خارجی به خصوص دلار کاهش پیدا کرده. با توجه به این که دولت سعی داره نرخ دلار رو روی 2400 یا 2500 تومان تثبیت بکنه، ناگزیر هستش ریال هم با این افزایش قیمت دلار افزایش پیدا بکنه. اینها آثاری هستش که ما از تحریم هایی که علیه ایران داره اعمال میشه داریم میبینیم و این احتمال وجود داره که با توجه به اینکه کالاهای دیگه هم قیمتاش افزایش پیدا کرده، شاید یک افزایش قیمت لجام گسیخته در داخل ایران باشیم. ما
آقای فتی، به نظر شما کدام بیشتر بازنده خواهند بود؟ مردم و خریداران بلیت، مسافران یا شرکت‌های هواپیمایی که به احتمال زیاد قربانی عدم استطاعت خرید مردم خواهند شد؟
همه از این ماجرا متضرر میشن، به این دلیل که یک زمانی هستش که افزایش قیمت یک چیز حساب شده هست، از قبل پیش بینی شده هست، یه موقع هست نه، مثل یک ضربه نهایی وارد میشه به جامعه. هم برای شرکت‌های هواپیمایی که تو این وسط بخش عمده ای از مسافرین خودشون رو دست میدن و مسافرین اختصاص پیدا میکنن فقط به دولتی هایی که بلیط دولتی در اختیارشون هست و میرن از این پروازها استفاده میکنن. دوما مردمی که ارزش پول ملیشون اومده پایین و باید برای خرید و رفع مایحتاج خودشون چند برابر ریال پرداخت بکنن. و مسئله دیگه این که در این میون دولت هیچ قدم اساسی برمی نمیداره. بالاخره در یک جامعه دولت باید خودشو موظف بدونه برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا. موقعی که دولت خودش رو میکشه کنار و با در حقیقت دروغ فراکنی سعی میکنه افکار عمومی جامعه رو متوجه یک سری مسائل واهی بکنه، باید هم ما شاهد چنین گسیختگی اقتصادی باشیم و شاهد یک لجام گسیختگی قیمت ها.
آقای فتی، خبرگزاری ایسنا نوشته که به گفته مسئولان آژانس‌های هواپیمایی نرخ بلیت پروازهای خارجی در این حد جدید نخواهد ماند و برای رقابت شرکت‌ها معادل ریالی بلیت پروازهای خارجی رو کاهش خواهند داد. شما احتمال کاهش این قیمت‌های سرسام‌آور رو برای بلیت‌های پروازهای خارجی و حتی داخلی تا چه حد می‌دونید؟
این احتمال وجود داره بعضی تخفیف‌ها داده بشه، ولی شرکت‌های هواپیمایی هم بالاخره تابع عرضه و تقاضا هستن. موقعی که قیمت‌های سوخت بالا میره، موقعی که قیمت دلار بالا هست، موقعی که ارزش ریال به شدت سقوط میکنه، اونها هم ناگزیر هستن این تعادل رو برقرار کنن. ولی احتمال مثلا چند درصد تخفیف در یک زمان‌ها و مقاطع خاص وجود داره، اما این به نظر من فراگیر نخواهد بود. در طوری که ما شاهد رجعت قیمت‌ها به دوران قبل از گرونی‌ها باشیم.
آقای فتی، تصور میکنید که واکنش مردم در نهایت به مسئله افزایش قیمت پروازهای داخلی و خارجی چه خواهد بود؟
ببینید، با توجه به گرون شدن بلیت پروازهای داخلی و خارجی، بخش عمده ای از مردمی که از پروازها استفاده می کردن غیر دولتی ها، خب ترجیح خواهند داد که جایگزین بکنن هواپیما رو با مسائل نقلیه دیگه ای. برای پروازهای خارجی هم حجم عمده ای از پروازهایی که مثلا حالت توریستی داشت برای گردش و تفریح بوده، اینها هم کاهش پیدا خواهد کرد، چون بالاخره مردم با توجه به مشکلات معیشتی که در جامعه وجود داره سعی میکنن یه سری از کالاها رو از سبد خریدشون کنار بذارن. مثلا شما ببینید در ایران کتاب از سبد خرید مردم حذف شده، سفر رفتن و خوشی کردن از سبد کالاهای مردم حذف شده و اینها ناگزیر میکنه که مردم صرفا به فکر تامین مایحتاجهای ضروری زندگیشون باشن.
حسن فتی بود، خبرنگار اقتصادی در تهران. الهه روان شد از رادیو فردا با اون صحبت میکرد و موضوع این گفتگو هم افزایش 105% قیمت بلیط‌های صادره از تهران به بقیه شهرهای جهان بود. اما برگردیم بریم باز هم در ایران. 3 ماه بعد از زلزله آذربایجان شرقی، نماینده ورزهان در مجلس گلایه داره و گفته که رسیدگی های لازم برای بازسازی شهر و خانه شهروندان آسیب دیده انجام نشده. نماینده ورزهان گفته که تنها 15% از خانه ها بازسازی و تحویل داده شده. جزئیات بیشتر رو از فهیمه خضرهیدری میشنویم.
پیش از این حرف از ثبت رکوردهای جهانی بود. رکورد جهانی در امداد رسانی به مناطق زلزله دیده که رئیس جمهوری شخصاً وعده ثبت آن را داده بود. رکورد در امداد رسانی و بازسازی مناطق زلزله دیده ورزقان در آذربایجان شرقی. جایی که نمایندش در مجلس میگوید هنوز پس از 3 ماه تنها 15% از خانه های تخریب شدهش ساخته و تحویل داده شدند. اینطور که خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت خبر داده است، الله‌وردی دهقان نماینده مردم زلزله دیده ورزقان در مجلس روز یکشنبه 28 آبان ماه در صحنه علنی از نحوه رسیدگی مسئولان دولتی به مردم این شهر انتقاد کرده. آقای دهقان گفته است خرابی‌های ورزقان به قدری گسترده و حجیم است که هنوز همه حادثه دیدگان اسکان داده نشده‌اند و دولت تنها 15% از خانه‌ها را تحویل داده است. در نتیجه به گفته این نماینده مجلس هنوز بسیاری از زلزله زدگان در برف و سرما زندگی می‌کنند. برف و سرمای آذربایجان شرقی. اینکه چگونه شهروندان زلزله دیده هنوز در برف و سرمای آذربایجان ماندند، در حالی که آقای احمدی نژاد پیش از این اعلام کرده بود بیش از 3000 واحد مسکونی به زلزله زدگان تحویل داده شده، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی ندارد. بیش از 300 روستا در این زلزله آسیب دیدند و رئیس جمهوری میگوید با وجود گستردگی مناطق آسیب دیده و ناسازگار بودن منطقه آب و هوایی روستاهای درگیر با زلزله، روند بازسازی ها بسیار خوب پیشرفته است. آمار و ارقامی که رئیس دولت ارائه می‌دهد اما از سوی منابع مختلف نقض می‌شوند. عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و حریص 15 آبان ماه در گفتگو با روزنامه جهان صنعت آمار اعلام شده درباره بازسازی خانه‌های زلزله زدگان را دروغ خواند و گفت زلزله زدگان در آذربایجان شرقی هنوز در سرما ماندند. مرداد ماه امسال زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر شهرستان اهر و زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6 ریشتر شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی را لرزاند. نزدیک به 300 کشته، بیش از 2000 مجروح و 137000 آسیب دیده از این زلزله به جا ماند. و آنطور که رئیس سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرده است، 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از این زلزله برآورد شده. بخش بزرگی از شهروندان بازمانده از فاجعه زلزله سقف بالای سر خود را از دست دادند و یک شب بی خانمان شدند. بیش از 17000 واحد مسکونی و 12000 واحد دامی آسیب دید. آسیب هایی که نماینده ورزقان میگوید در رویارویی با آنها کارشناسی رفتار نشده و دولت نتوانسته بحران را آنطور که باید مدیریت کند. پرداخت 1,000,000 تومان کمک معیشتی به خانواده های زلزله دیده از سوی دولت از جمله سوء مدیریت هایی است که نماینده ورزقان آن را تنها سیاسی کاری دانسته و خواستار توقف آن شده بود. این نماینده مجلس از دولت خواسته است تا به جای پرداخت پول نقد به خانواده های زلزله دیده، وظایف خود را در بازسازی خانه ها و تأمین سوخت مورد نیاز مردم مانده در سرمای زمستان دنبال کند.
آخرین گزارش امشب را بشنویم. تو مجله نیمه شب رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ضمن انتقاد از مدیریت اقتصادی ایران از طلب 200 میلیارد تومانی بیمارستان های خصوصی از بیمه های تکمیلی خبر داده و گفته که بدهی بیمه به بیمارستان های دولتی هم 1400 میلیارد تومان هست. فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز شنبه 27 آبان ماه در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر به خاطر مدیریت نادرست اعتبارات بدهی که بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های دارویی دارند 750 میلیارد تومان است. او گفت مدیریتی که در عرصه اقتصاد کشور بوده مدیریت مطلوبی نیست و تزلزلی در حوزه اقتصاد به ویژه در مدیریت ارزی رخ داده که مستقیماً به حوزه سلامت آسیب وارد کرده و باعث شده که تمام عرصه‌های مختلف در تامین دارو و تجهیزات دچار مشکل شوند. شهاب‌الدین صدر در ادامه گفت که از مشکلاتی که در چند هفته گذشته بیشتر خودنمایی می‌کند، تحریم‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه سخنانش در نشست خبری روز شنبه افزود حدود 8 ماه است 2 میلیارد دلاری که برای تامین دارو بوده هنوز اختصاص داده نشده و هر چقدر به سمت ارز شناور حرکت کنیم خدمات حوزه سلامت گرانتر می شود، به گونه ای که در حال حاضر محاسبات نشان داده سهم پرداختی مردم بیش از 60% است و دولت باید این مسیر را اصلاح کند. در همین روز امیر حسین قاضی زاده عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت طی 5 سال گذشته در سطح 54% حفظ شده بود گفت با نوساناتی که اتفاق افتاده پرداخت از جیب مردم افزایش یافته و طی برخی از گزارش‌ها به
70% هم رسیده است. گزارش‌های مختلف رسانه‌های ایران حاکی از وضعیت وخیم بیمه‌های درمانی در ایران است و عبدالله عمادی، سرپرست سازمان بیمه سلامت، هم روز شنبه گفته که با 1400 میلیارد تومان بدهی وارد سال 92 خواهیم شد. هفته گذشته رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت که ذخایر دارویی ایران تا 2 ماه دیگر تمام می شود. به گفته این نماینده، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد هم گفته نمی داند که ارز مرجع اختصاص یافته برای دارو کجا مصرف شده است. از سوی دیگر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی می گوید دولت ایران اعتبارهای مسبب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی دهد و می گوید ارز وجود ندارد، اما 600 میلیون دلار ارز مرجع به واردات خودروها و کالاهای لوکس اختصاص داده شده است.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران در بامداد دوشنبه 29 آبان‌ماه از رادیو فردا همچنان با شما هستیم. سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و همطور وقت بخیر به شما اگر در طول نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. در 15 دقیقه باقی مونده بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. جزئیات بیشتر در مورد این برنامه رو براتون میگم. اگه همراه بشید با رضا جمالی و خبرهای این ساعت رو بشنوید. رضا.
ممنون آزاد. شب بخیر شنوندگان گرامی. منابع بیمارستانی در غزه خبر دادند که در حملات هوایی روز یکشنبه ارتش اسرائیل به غزه 21 فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در میان کشته شدگان 5 زن و 8 کودک قرار دارد. به گفته این منابع این بیشترین تلفات غیر نظامیان طی یک روز در طول درگیری‌های چند روز گذشته است. این درگیری‌ها با شلیک 10 راکت از سوی حماس به شهرهای اسرائیل و حملات هوایی وسیع اسرائیل به غزه در جریان است. منابع خبری تعداد کشته شدگان در غزه را تا لحظه مخابره این خبر 67 و مجروحان را بیش از 600 نفر اعلام کردند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، روز یکشنبه یک پایگاه مهم ارتش در شمال این کشور در استان حلب به تصرف مخالفان مسلح درآمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان این درگیری 25 سرباز ارتش به اسارت مخالفان مسلح درآمد است. طبق این گزارش نیروهای ارتش سوریه روز یکشنبه مناطقی را در اطراف دمشق گلوله باران کردند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه در درگیری‌های پراکنده روز یکشنبه این کشور دست کم 50 تن کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که رئیس جمهوری برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس باید در صحنه علنی حاضر شود. این مطلب را روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد. به گفته این نماینده مجلس، علی لاریجانی در نشست روز یکشنبه با اعضای فراکسیون روحانیون گفته است که نابسامانی وضع اقتصادی مملکت در راستای سوء مدیریت مسئولان اجرایی است و تحریم‌ها ربطی به افزایش قیمت‌ها ندارد. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ایران از تخصیص ارز به دانشجویان بورسی و غیر بورسی خبر داد. به گزارش ایلنا، صمد کریمی گفت طبق تصمیم بانک مرکزی به دانشجویان بورسی ظرف 1 هفته ارز ارائه می شود و به دانشجویان غیر بورسی 15 روزه ارز پرداخت می شود. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین گفت که نیاز ارزی دارویی کشور تامین شده و اقلام خریداری شده به زودی وارد کشور می شوند. نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت خرابی های ورزقان به قدری گسترده است که هنوز همه حادثه دیدگان اسکان داده نشدند و دولت تنها 15% از مسکن ها را آماده کرده و تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الله وردی دهخان با انتقاد از وعده 2 ماهه دولت برای اسکان کامل آسیب دیدگان گفت بسیاری از زلزله زدگان هنوز در زیر برف و سرما زندگی می کنند. و خبر آخر این که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، روز یکشنبه از بررسی طرح تشکیل قرارگاه اقتصادی در هیئت رئیسه مجلس خبر داد. این نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس این طرح از هر قوه 2 نماینده در این قرارگاه اقتصادی حضور خواهند داشت. آزاده.
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همطور از طریق توییتر رادیو فردا میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار دریافت کنید. در صدای دیگر این هفته رادیو فردا باز هم درباره وضعیت و شرایط زنان میشنوید. البته اگه تا 10 دقیقه آینده همراه بشید با رویا کریمی مشت. همراه رادیو فردا هم بمونید و اگه بیدار هستید موسیقی و ترانه های نیمه شب رادیو فردا رو از دست ندید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. تا این بار ابتدا به بی‌خبری مسئولان زندان اوین از محل نگهداری نسرین ستوده بپردازیم. سپس سری خواهیم زد به کمیسیون امنیت ملی مجلس و آخرین لایحه مصوب در این کمیسیون. لایحه‌ای در مورد محدودیت صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال. با ما بمانید. در حالی که دوشنبه هفته گذشته مهراوه و نیما، دو فرزند نسرین ستوده، این امکان رو پیدا کردن تا با مادرشون ملاقات حضوری داشته باشن، اما روز پنج شنبه به خانواده نسرین ستوده اجازه ملاقات با او داده نشد. بر اساس نوشته رضا خندان در صفحه فیسبوکش، در حالی که نسرین ستوده از 15 روز قبل به سلول انفرادی در بند 209 منتقل شده، در روز ملاقاتی زندانیان بند 209 اجازه ملاقات با او رو ندادند. آنگونه که رضا خندان نوشته، نسرین ستوده همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره و به گفته دخترش مهراوه که دوشنبه هفته پیش اون رو دیده بسیار لاغرتر شده. رضا خندان در صفحه فیسبوکش نوشته با وجود اینکه نسرین از 15 روز قبل به یکی از سلول‌های انفرادی بند 209 اطلاعات منتقل شده، ولی آنها به ما اعلام می‌کنند که او زندانی ما نیست. مسئولان زندان اوین هم میگویند ایشان در اختیار 209 هستند. وقتی که هیچ کدام از نهادهای صاحب بازداشتگاه زندان اوین بند 209 خود را مسئول این زندانی نمیدانند، در واقع میشود گفت که از نظر قضایی ایشان ناپدید شدند. نسرین ستوده، فعال مسائل زنان، وکیل دادگستری، از 13 شهریور 89 در بازداشت و در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی‌حجابی به 50,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
روز چهارشنبه در حالی که رسانه‌ها در گیر و دار پوشش خبری قرائت گزارش مرگ ستار بهشتی در مجلس بودند، سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه ای خبری بسیار کوتاه را اعلام کرد. خبر تصویب لایحه گذرنامه تدوین شده توسط دولت در این کمیسیون. به گفته سید حسین نقوی، در ماده 15 این لایحه مصوب شده که برای اشخاص کمتر از 18 سال تمام و افراد تحت ولایت و قیومیت که از ولی یا قیم خود اجازه کتبی دارند گذرنامه صادر میشه. او تاکید کرده که طبق مصوبه کمیسیون صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال با موافقت ولی قهری او و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان پذیره. این لایحه در حالی در کمیسیون امنیت ملی تصویب شده که بر اساس قانون جاری زنان متأهل هم برای دریافت گذرنامه باید اجازه نامه محضری همسر خودشون رو ارائه کنند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در مورد تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه
این برمیگرده به طرز تفکری که دولت مردان ایرانی از زن و حقوق زن دارن. اونها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستن و به همین دلیل زن رو فکر میکنن که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. بر همین اساس ما میبینیم دختری که برای اولین بار میخواد ازدواج بکنه بایستی حتما اجازه پدرش رو داشته باشه و ما شاهد بودیم که دختر 40 ساله‌ای که طبیب بود و پدرش که یک کارگر ساده بود بنا به دلایل سنتی با ازدواج و موافقت نمیکرد و آخرش منجر به قتل اون دختر شد.
اما مرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، معتقده که ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان ایرانی نه تنها بار مذهبی که بار سیاسی و اجتماعی هم دارد.
این نه فقط یک نشانه از این هست که نوعی فرایند طالبانیزه شدن که جمهوری اسلامی ایران بعد از کودتای انتخاباتی به طور جدی در تمام ابعاد دنبال کرد و در این زمینه هم سعی می‌کنه نفوذ مذهب رو شدت ببخشه، بلکه یک معنا و بار سیاسی اجتماعی هم داره. قرار زنان از کشور یک گرایش اجتماعی قدرتمند است. اصولا نسل جوان سعی میکنه که از کشور خارج بشه چون هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه. در این میان زنان جوان انگیزشون برای خروج از کشور به مراتب بیشتر از مردان هست، به دلیل اینکه در کشورهای غربی موقعیت بهتری پیدا میکنن و این فرار جوانان نه فقط بخشن به معنای فرار مغزا هست، بلکه حتی اگر از منظر راستش باروری اجتماعی هم نگاه بکنید، هرچی تعداد زنان زیر 40 سال بیشتر امکان خروج از کشور رو داشته باشن که معمولا هم بر نمیگردن، این به این معنی است که حتی از منظر تلاش حکومت برای افزایش باروری بیولوژیک هم با دشواری روبرو میشه.
این لایحه در حالی به تصویب رسیده که بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال 46% مردان و 48% زنان ایرانی در سن ازدواج هرگز ازدواج نکردن. علاوه بر این سن ازدواج برای مردان و زنان هم افزایش پیدا کرده و به 27 سال برای مردان و 23 سال برای زنان رسیده. به این ترتیب تعداد زنان مجرد زیر 40 سال که بعد از تصویب این لایحه به اجازه ولی قهری خودشون یا همون پدرشون و یا دادگاه برای دریافت گذرنامه احتیاج دارن، تعدادی قابل توجه خواهد بود. با این همه، شیرین عبادی موفقیت فعالان جنبش زنان و برابری خواهان جنسیتی در ایران رو از مهمترین دلایل طرح این لایحه در دولت محمود احمدی نژاد و ارائه اون به مجلس میدونه و میگه
جنبش فمینیستی در ایران فوق‌العاده قوی شده، زنها مبارزه خوبی برای به دست آوردن حقوق برابر میکنن و حقوق برابر اولین پایه دموکراسیه. در حقیقت حکومت به انواع مختلف سعی میکنه ایجاد محدودیت برای زنان بکنه، از جمله مسئله تفکیک جنسیت رو پیش آورده و سهمیه بندی دانشگاه‌ها که یک سطحی باشد برای دخترها، و همچنین الان شاهد هستیم که تا 40 سالگی زنان رو صغیر و محتاج قیم میدانند. در حقیقت در یک سیستم حقوقی که دختر از سن 9 سالگی اگر مرتکب جرم بشود مانند یک انسان 40 ساله مجازات میشود، اما وقتی که میخواهد از کشور خارج بشه تا 40 سالگی بایستی از پدرش اجازه بگیره، یا اگر پدر فوت کرده بود میبایستی از قاضی اجازه بگیری.
در همین حال مرتضی درویش‌پور از تاثیر این محدودیت ها بر بیشتر شدن فعالیت های برابری خواهانه در ایران میگه.
استراتژی اول اعتراض فریاده، صدا رو به گوش رسوندنه. همیشه آدمی سعی میکنه وقتی از چیزی ناراضی هست صدای اعتراضش رو بلند کنه. این صدای اعتراض در خانواده است، در سطح جامعه است و با انتقاد، با طرح بحث، با طرح مطالباته. اما زمانی که فرد به این نتیجه برسه که اعتراض هزینش بسیار سنگینه و پیامد متحقق شدن خواستها بسیار پایینه، استراتژی ترک پیش رو قرار میگیره. ما شاهد تشدید فشار جدی بر زنان هستیم در تمام زمینه‌ها. دوباره نوعی رویکرد برای طالبانیزه کردن جامعه به اصطلاح تلاشی است برای به عقب راندن زنان. خب زمانی که ما با یک همچین فرایندی روبرو بشیم که مبارزه کردن برای بهبود خواستهای زنان میتونه هزینش خیلی سنگین باشه و دستاوردش کم و روز به روز در واقع زنان بیشتر با شرایط بدتر از گذشته روبرو بشن، به گمان من استراتژی ترک پیش رو قرار میگیره و خروج از کشور به جدیترین آمال و خواستهای زنان به طور عموم و فعالان جنبش زن هم برمیگرده. حکومت دو نوع فرایند رو پیش روی خودش قرار داده. از یک سو در درجه اول خواستار سکوت مطلق آنهاست. اگر نتونست آنها رو به سکوت واداره، حداقل به عنوان نیروی فعال مبارز در داخل کشور نمونن و کشور خارج میشن. اما از اونجا که بسیاری از فعالان جنبش زنان که به خارج از کشور آمدن، نظیر خانم شادی سر، پروین اردلان، محبوبه عباس خلیزاده و منصوره شجاعی و بسیاری دیگر، اینا که ساکت نشستن، شدن لابی های قدرتمند جنبش زنان در خارج از کشور به شکل روزنامه نگاران، به شکل نویسندگان و به شکل فعالان حقوق بشر. به گمان من تلاش حکومت در این زمینه این هست که فشار رو سخت بکنه، اما امکان خروج اینها در کشور رو هم با دشواری روبرو بکنه، به این معنی آنها رو با یأس و سرخوردگی کامل روبرو کنه و به تمکین واداره. به نظر من این سرکوبگری های شدیدی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با زنان در پی داره، اولین نتیجه بلا منازع این فرایند نه تمکینه حکومت، نوعی مقاومت پنهان در سطح جامعه خواهد بود.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران اما معتقده همچنان راه زیادی تا قانونی شدن این مصوبه در پیشه. به گفته او این لایحه باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی سپس در شورای نگهبان به تصویب برسه، اتفاقی که از نظر احسان مهرابی چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست.
با توجه به اینکه عنوان لایحه در این خبر درج شده، میشه گفت که نظر دولت بر این امر استوار بوده و نمایندگان مجلس شاید هم احساس کردن نظر دولت کارشناسی بوده و به این دلیل ممکنه به این لایحه رأی داده باشند اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. ولی ممکنه که وقتی این لایحه به صحن علنی مجلس میره با نظرات متفاوت نمایندگان روبرو بشه و در نهایت تصویب نشه. البته با توجه به اینکه فضای کلی مجلس به نوعی فضای اصولگرایانه هست، به هر حال نظراتی شبیه به این در مورد زنان ممکنه اکثریت نمایندگان مجلس داشته باشن، ولی خب تا زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس تصویب نشه نمیشه در مورد اون قضاوت نهایی کرد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.